ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و درود بر شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو ایران. به بخش خبری ساعت 11 خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم
رؤیا آل جعفر.
خبرها رو به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
وزیر بهداشت برای مقابله با رانت در ساخت و واردات دارو پا پیش گذاشت. سعید نمکی میگه با وجود اقدامات خوبی که در سازمان غذا و دارو انجام شده، هنوز در این سازمان امضاهای طلایی و رانت وجود داره. او اضافه کرده که در این سازمان بعضیا میتونن کاراشون رو جلو ببرن و کارهای دیگران رو عقب بندازن. وزیر بهداشت تاکید کرده که پای اصلاح این سازمان می‌ایسته و اگه لازم باشه خودش به اونجا میره و امضاهای طلایی رو جمع می‌کنه. وزیر بهداشت خطاب به دستاندرکاران صنعت داروسازی کشور هم گفته نمی‌ذاره دارویی که در داخل تولید میشه فرد دیگه‌ای اون رو از طریق رانت وارد کنه، اما در عین حال هم اجازه نمیده داروی بی‌کیفیت وارد بازار بشه.
چهارمین جلسه غیرعلنی دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون در شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت آغاز شد. حسین فریدون به اتهام مالی و ارتجاع به مبلغ 31 میلیارد تومان محاکمه میشه. محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی پیشین دستگاه قضا سال گذشته درباره دلیل برگزاری غیر علنی دادگاه حسین فریدون گفته بود اتهام این فرد اخلال در نظام اقتصادی نیست، بنابراین مشمول اذنی که از رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری علنی دادگاه متهمان اخلال در نظام اقتصادی گرفته شده نمی شود. امروز همچنین پنجمین جلسه دادگاه متهمان پرونده مؤسسات مالی البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان و نیز پنجمین جلسه دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی برگزار شد.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت همکنون سیلابی با حجم 2500 متر مربع بر ثانیه و ارتفاع حدود 4 متر در حال ورود به شمال این استانه. احمد علی موهبتی اضافه کرده که این سیلاب ناشی از بارندگی های هفته گذشته در حوزه آبریز رودخانه هیرمنده و آب شدن برفای کوههای هندوکش در افغانستان که بدون خسارت در حال وارد شدن به رودخانه هیرمنده و جای نگرانی نداره. استاندار سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرده که با افزایش آب رودخانه هیرمند آب در چاه نیمه ها ذخیره و تالاب هامون پر بشه و ضمن جلوگیری از طوفان شن صید ماهی و دامداری در این منطقه رونق بیشتری بگیره.
خبرهایی از تداوم بارش ها تا اواخر پاییز. بعد از بارش های کم سابقه اخیر و وقوع سیل در برخی نقاط کشورمون، از یه طرف بازار شایعه ها گرمه که کاری باشون نداریم، اما از طرف دیگه بحث های کارشناسی هم داغ شده. حالا دبیر اندیشکده اقلیم و آمایش سرزمینی با اشاره به این که ما الان در فاز مثبت پدیده جوی نوسان جنوبی یا النینو قرار گرفتیم گفته پیشبینی ها بیانگر ادامه بارش ها تا اواخر پاییز امساله. خانم زینب محمدی که عضو مرکز مطالعات ناحیه‌ای و آمایش دانشگاه شهید بهشتی هم هست، برخی خبرها مبنی بر ورود کشور به عصر یخبندان کوچک رو تایید نمی کنه، اما گفته کشورمون وارد یک دوره ترسالی شدید شده. دبیر اندیشکده اقلیم و آمایش سرزمینی این رو هم گفته که پیشبینی های جهانی هم بیانگر دریافت بارش بیش از نرمال حداقل در نیمه شمالی کشور. همکارانم نظر آقای وظیفه مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی رو درباره این موضوع جویا شدند.
مورد تایید من که نیست، مورد تایید هیچ کارشناس پخته و کسی که از هواشناسی اطلاعات کافی داشته باشم نمیتونه قرار بگیره. ایشون صرفا یه نظر خودش گفته و نظر من مبنای علمی محکمی حتما نداره. وضعیت جوی کشور نرماله، بارش ها هم به صورت نرمال ادامه پیدا خواهد کرد، چیز غیر عادی نداریم. طی دو هفته آینده سامانه خیلی قابل توجه نخواهیم داشت. تقریبا دیگه تو اعضای جنوبی کشورمون بارندگی ها قطع میشه، فقط بارندگی ها محدود به تقریبا اعضای شمالی کشورمون. بارش جنوبم تقریبا دیگه آخر اردیبهشت تموم میشه، یعنی فقط محدود میشه به اعضای شمالی کشور. تدیده الینو یه نوسان 2 تا 7 ساله داره. این که بگیم مستقیما بر ما اثر داره و اینقدر اثرش زیاده که ما رو دچار تحولات زیاد میکنه، این نظرات متفاوت، خیلی مدارک که مستند ثابت شده تو این زمینه وجود نداره اصلا.
قیمت 400 هزار تومانی گوجه سبز منطقی نیست. این مطلب رو رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی گفته و برای طبیعی جلوه دادن این مسئله اضافه کرده که هر سال در زمان عرضه نوبرانه ها قیمت ها نجومی میشه. به گفته اسدالله کارگر، گوجه سبز الان در محدوده 200 تا 400 هزار تومان فروخته میشه که این نرخ هیچ جایگاهی در میان واحدهای صنفی مجاز نداره و از اونها خواسته شده تا زمانی که قیمت اقتصادی و منطقی نشده این محصول رو عرضه نکنند. او گفته علت نجومی شدن قیمت محصولات نوبرانه جو روانی و کم بودن عرضه اولیه است.
رئیس برج میلاد تهران نیومده رفت. پس از افزایش انتقادها به انتصاب امیرعالیا زند به سرپرستی مجموعه برج میلاد تهران، وی از این سمت کناره‌گیری کرد. ظاهراً آریا زند اواخر هفته گذشته استعفانامه‌اش رو نوشته و معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران هم با اون موافقت کرده. اون حدود 1.5 ماه پیش توسط شهردار تهران به این سمت منصوب شده بود. امیر آریا زند از بازداشت شدگان فتنه 88 بود و پای نامه به اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا رو هم برای تحریم کشورمون امضا کرده بود و گفته میشه سر و سری هم با کاوه مدنی، جاسوس فراری محیط زیستی و معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست داشت.
قرار گرفتن یک زن زنده در بیلبورد تبلیغاتی یک آرایشگاه زنانه در بابل حاشیه ساز شد. در این تبلیغ زنی با تیپ خاص و شلوار پاره‌ای که به پاش بود روی یک صندلی داره روزنامه میخونه و بالای سرش هم نوشته شده زیباییتون رو به رخ بکشید. این اقدام زننده با واکنش اعتراض‌آمیز مردم روبرو و با پیگیری دادستان بابل دستور برخورد با عوامل بیلبورد حاشیه ساز صادر شد. برخی خبرها هم از بازداشت مسئول این آرایشگاه زنانه و شرکت تبلیغاتی خبر دادن که بعد از ساعاتی با قید وثیقه آزاد شدن و قرار دادگاهشون هم امروز برگزار بشه. حسینی، دادستان مازندران:
این تابلو تبلیغاتی اونجا بود و ظاهرا یکی به این خانم میگه شما میشه اونجا بشینی روزنامه بخونی یه عکسی از شما بگیریم و در حدوداً 15 ثانیه تا 30 ثانیه این قصه طول کشید و این عکس پخش شد. در واقع این خانم اونجا ننشسته بود، این چند ثانیه ای بود این کارو کردن، عکس گرفتن و این موضوع رسانه‌ای شد و دادستان بابل بلافاصله وارد شد، این افراد رو خواست، تذکرم داد و اونجوری که ایشون اعلام کردن فعلا همون آرایشگاه زنانه تا رسیدگی به موضوع تعطیله و همون بنگاه تبلیغاتی هم فعلا متوقف هست کاراش تا رسیدگی بشه و اظهار نظر بشه.
اصلا برای چه همچین درخواستی داشتن؟ اون خانم از قبل میدونسته نمیدونسته؟
یه کنجکاوی بیدلیل بود به نظر، یعنی عمد خاصی نبود، فقط میخواستن یه عکس بگیرن این مسئله ایجاد شد. اونجوری که آقای دادستان بابل برای من توضیح داد.
اما اقدام حتاکانی در بابل با واکنش کاربران فضای مجازی روبرو شد و اونها این اقدام رو تقبیح کردند و اون رو گرته برداری از فرهنگ غرب و استفاده ابزاری از زنان دونستند. اما جالب اینه که درباره این اقدام مهم در بابل و استفاده ابزاری از زن تا الان از سلبریتی ها و رسانه هایی که زنجیروار از بیلبورد میدان ولیعصر تهران در تمجید از نقش مادر انتقاد می کردن صدایی در نیومده.
حتما شنیدید که میگن نیاز مادر اختراع. این خبر خوب رو بشنوید که محققان کشورمون دستگاهی برای تخلیه گل و لای منازل در مناطق سیلزده تولید کردن. این دستگاه در منازلی که بیل مکانیکی قابل استفاده نیست به کار میره. این دستگاه خاک و گل و لای رو به وسیله تیغه به مخزنی که در قسمت انتهاییش قرار داره منتقل میکنه و در هر دقیقه 1 متر مکعب خاک رو تخلیه میکنه.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای علی لاریجانی برگزار شد. در این جلسه با رأی نمایندگان طرح دو فوریتی تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بازگشت. بعضی نمایندگان معتقد بودند که اراده محکم مجلس در این طرح دیده نمیشه و باید طرح به کمیسیون امنیت ملی برگرده و نفی سلطه‌گری در اون اعمال بشه و برازنده نظر مجلس بشه.
اعزام دائمی دانشجو به خارج قطع شد. به گفته وزیر علوم به دلیل وجود تمامی رشته‌های دانشگاهی در داخل کشور، اعزام دائمی دانشجو به خارج از کشور قطع میشه. با این حال به گفته منصور غلامی این اعزام فقط برای برخی معدود رشته‌ها ادامه داره و امسال احتمالاً کمتر از 20 نفر به خارج اعزام میشن. وزیر علوم اضافه کرده که توصیه وزارت علوم استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌های داخل کشور برای فرصت‌های مطالعاتی دانشجویانه، چون تجربه نشون داده دانشجوهایی که از فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور برمی‌گردند اذعان می‌کنند که تصورم نمی‌کردند در داخل کشور دانشجوها از امکانات مناسب و کافی برای دوره مطالعاتی برخوردار باشند. وزیر علوم درباره عرض دانشجویی هم گفته سیاست وزارت علوم در این باره تغییری نکرد.
با طرح محقق ایرانی بیماری‌های قلبی در مراحل اولیه شناسایی میشه. یک محقق ایرانی برای نخستین بار در جهان موفق به ابداع روش جدید برای اندازه‌گیری فشار خون قلب شده که با استفاده از اون میشه بسیاری از بیماری‌های قلبی رو در مراحل اولیه شناسایی کرد. در روشی که زهرا قاسمی دانشجوی دکترای مکانیک ابداع کرده، فشار خون در بازو و ران اندازه‌گیری میشه و بر اساس یک مدل خاص نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمون گفت عبور کشور از شرایط دشوار کنونی با کمک سرمایه‌های علمی و اجتماعی امکان پذیر است. اسحاق جهانگیری در آیین پایانی دومین جشنواره ملی زن و علم بر استفاده از نخبگان علمی برای تقویت امید در جامعه و اصلاح رویه‌ها و سیاست‌های اجرایی کشور تاکید کرد و گفت
اینکه یک جوان نخبه ایرانی میتونه در سطح بین المللی بدرخشه و ایران به عنوان مهد بخشی از نخبگان جهان در جهان سربلند بکنه، اینکه دانشمندان بزرگی ما در داخل و خارج کشور داریم که تمامشون در مسیر سربلندی ایران گام برمی‌دارن، اینها قهرمانان ملی ما هستند. اینها سرمایه‌های نمادین و سرمایه‌های علمی کشور هستند. ما با اتکا به همین سرمایه‌های نمادین و همین سرمایه‌های علمی کشور و با یاد و نام و کارنامه اونها میتونیم هم تقویت انگیزه در کشور داشته باشیم، هم کشف استعداد داشته باشیم و هم میتونیم سرمایه اجتماعی کشور افزایش بدیم، هم میتونیم رویکردها، رویاها و سیاستهای اجرایی و اجتماعی کشور متناسب اصلاح بکنیم و تغییر بدیم.
مردی که 12 سال تظاهر میکرد فلجه، برملا شدن راز یک مرد ایتالیایی که 12 سال با فریب سازمانهای دولتی و اطرافیان خودش رو فلج نشون میداد، او رو راهی زندان کرد. این مرد حقوق‌باز انگلیسی یک صحنه تصادف ساختگی میسازه و بعد با ادعای فلج شدن از امتیازات و کمک هزینه ویژه معلولان استفاده میکنه. اما بعد از سالها فریب، او برای گذراندن تعطیلات به کشور توگو سفر کرده و موقعی که میخواست داخل فرودگاه صندلی چرخدار رو رها کنه و با پای خودش سوار هواپیما بشه، دستش رو شد و موقع برگشت روی پلکان هواپیما بازداشت شد.
بخش گردشگری با تمرکز روی گردشگران کشورهای منطقه رونق میگیره. مدیر کل دفتر بازاریابی سازمان گردشگری میگه برای رونق گردشگری دیگه نمیشه فقط روی گردشگران اروپایی حساب کرد و جذب گردشگر از کشورهای منطقه در اولویته. به گفته محمد ابراهیم لاریجانی، اروپایی ها تنها در 4 ماه از سال به 4 استان اصفهان، فارس، کرمان و یزد سفر میکنند، اما بسیاری از گردشگران کشورهای منطقه ایران رو بهترین مقصد برای درمان و زیارت در همه ماهای سال می‌دونم.
خبر دیگر این که کشورمون در تولید تجهیزات دندانپزشکی به مرحله رسیده که در برخی از این محصولات به کشورهای دیگه صادر میشه. به گفته بهزاد فرخزاد، رئیس کنگره بین‌المللی جامعه علمی دندانپزشکی ایران، یونیت دندانپزشکی یکی از محصولاتیه که سایر کشورها متقاضی این کالای ایرانی هستند و استاندارد اون برای کشورهای اروپایی هم قابل پذیرشه.
شاخص بازار بورس هم الان 205170 واحده که در مقایسه با شنبه گذشته 795 واحد بالا رفته.
از آن ظهر امروز به افق تهران هم 13:03 است.
3611 در اختیار شما شنوندگان گرامی هست. روز خوش، خداحافظ. جوینا فوت سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرچی بال ست به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین، بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
ساعت 11:16 است. از رادیو ایران همراه شما مخاطبان ارجمند هستیم. همطور که در جریان هستید و شنونده رادیو ایران، مراسم افتتاحیه 14th جشنواره بین المللی صدا و 6th اجلاس جهانی صدا به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران در حال پخش بود. دقایقی خبرهای سراسری رو شنیدیم و منتظر میمونیم تا ارتباطمون با همکارانمون در استدیو مستقر در مراسم افتتاحیه رادیو ایران انشالله برقرار بشه تا بتونیم ادامه مراسم رو پوشش بدیم و تقدیم شما مخاطبان بکنیم. از اینکه همراه ما هستید متشکرم. کاغذ سفید رو کسی قاب نمیگیره. برای ماندگاری در ذهنها باید حرفی برای گفتن داشت. متشکرم که همراه رادیو ایران هستید و همراه میشیم با همکارانم در استدیو رادیو ایران مستقر در مراسم افتتاحیه 14th جشنواره بین المللی صدا و 6th اجلاس جهانی صدا.
سلام مجدد به شنوندگان رادیو ایران، همینطور همکاران خوبم در پخش شبکه رادیو ایران. صدای ما رو داریم به صورت زنده و مستقیم از محل برگزاری مراسم افتتاحیه 14 جشنواره بین المللی صدا و 6 اجلاس جهانی صدا میشنوید. با ما همراه باشید. قرار هست که مهمانان ویژه‌ای داشته باشیم، باهاشون گفتگو بکنیم در بخش‌های مختلف. همینطور شما رو باخبر می‌کنیم از آنچه که داره در مراسم افتتاحیه اتفاق می‌افته. من بگم خدمت شما دوستان شنونده که تا به این لحظه چه رخ داده در مراسم افتتاحیه. 3 جوایز برگزیدگانش اهدا شده. بخش مجازی برگزیدگان جوایز خودشون رو دریافت کردن، همینطور بخش پژوهش در اجلاس هم برگزیدگان معرفی شدن، جوایزشون رو گرفتن از دست پیشکسوتان رادیو. و تا در واقع دقایقی پیش بخش ویژه رادیو نما و تقدیر از طراح پوستر این جشنواره هم در واقع تقدیر شد ازشون. ویژه تبریک میگیم به برگزیدگان، کسانی که در این 3 از طرف هیئت داوران شایسته تقدیر و دریافت جایزه شدن. امیدواریم که بخشای بعدی که حالا قرار هست بهتون بگیم چه بخشای قرار هست که جایزه‌اش رو دریافت بکنن، همکاران خوبمون در رادیو ایران که توی قسمت‌های مختلف هم کاندا شدن، ان شاءالله این جایزه شامل حالشون بشه. با ما همراه باشید از محل برگزاری مراسم افتتاحیه 14 جشنواره بین المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا. هوای بهاری این روزهای کشورمون که همراه شده با 79 بهار رادیو و 79 سالگی رادیو، در کنار شما عزیزان هستیم از 14 جشنواره بین المللی رادیو. با ما همراه باشید دوستان شنونده. قرار هست که گوشه های از این مراسم رو به صورت مستقیم تقدیم شما عزیزان کنیم. Yeah.
خب دوستان،
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هستیم از محل برگزاری مراسم افتتاحیه 14 جشنواره بین المللی رادیو. من بگم به شما، این همه میگم همکارامون ایشالله جایزه بگیرن، بگم که توی بخشای مختلف کدوم یکی از همکارانمون کاندیدا شدن. در بخش بین الملل عبدالله علایی عزیز برای برنامه برنگ خدا به عنوان یک برنامه شخصیت محور کاندیدا شده، برنامه که جزء برنامه های در واقع پرشنونده رادیو ایران هست و توی آخرین نظرسنجی هم که شده این برنامه بیش از 80% رضایت مخاطب رو جذب کرده. البته من بگم این بخش بین الملل که دارم خدمتون عرض میکنم روز اختتامیه قرار هست که برگزیدهای خودش رو بشناسه. یکی دیگه از همکارهای خوب تهیه کنندمون سرکار خانم زهرا قائدی هم برای برنامه اما تولدت مبارک که یک مستند هست توی این بخش کاندیدا شدن. این بخش بین الملل هست. البته دیگر همکاران در شبکه مختلف هم کاندیدا شدن. خدمتون عرض کنم که در بخش مستمر، برنامه های مستمر غیر نمایشی شبکه رادیو ایران دیگه سنگ تموم گذاشته، 12 کاندیدا شدن. محمد اسماعیل پور تهیه کننده خوب رادیو ایران برای برنامه پارسی گویان، رازیه حسین علی تهیه کننده برنامه نمودار برنامهش کاندیدا شده در این بخش. همکارای خوب صدا بردارمون که همیشه زحمت میکشن، شاید کمتر دیده بشن، کمتر اسمی ازشون برده بشه، علیرضا آزادگان عزیز برای برنامه صبح جمعه با شما صدا برداریش کاندیدا شده، برنامه یک دو صدا که مهدی سایی تهیه کنندش هست، سرکار خانم آسی همتی به عنوان صدا بردار ایشون هم کاندیدا شدن، برنامه نمودار بازم کاندید شده علی پاکزاد کارشناس خوب این برنامه که حتما صداشو شنیدید، همینطور برنامه کافه هنر با اجرای شهاب شهرزاد، شهاب شهرزاد عزیز هم در برنامه کافه هنر به عنوان کارشناس مجری کاندیدای دریافت جایزه شده در بخش برنامه های مستمر غیر نمایشی. بازم داریم همکارامون، من معرفی خواهم کرد، منتها یه سر بریم سالن محل برگزاری که در واقع الان داره از خانواده شهدای رادیو تقدیر میشه، به اتفاق میشنویم.
تذکر ندادم، اشاره نکردم ابتدا. تقدیر میشود از خانواده شهید سید احمد سادات. دعوت میکنم از سرکار خانم منیژه حیدری همسر محترم شهید. تقدیر می شود از خانواده شهید مسعود جان نصاری. دعوت می کنم از جناب آقای محمود جان نصاری، برادر بزرگوار شهید هستند. آقای سادات از همکاران گل ما در رادیو ایران، تشویقشون بکنید از اون فرزند